درباره این موضوع یه اشاره ای بکنم و همین قدم بسه. بذارید اشارم رو یه کمی عمیق‌تر و جدی‌تر کنم. این دعایی که می‌خوانید که گفته شده بعد از هر نمازی بخوانید. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. آقای قرائتی یه وقت میگفت که دعا رو گنده بکنید. یعنی آدم باید یه جوری دعا کنه که خودش هم میدونه عمرن اگر به این حاجت برسه، ولی باید گنده دعا بکنه. بعد مثال میزد، میگم مثالش همین دعای ماه رمضان که شما میگه اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جائع. بعد میگم عمرن اگه، حالا تعبیر از روه، میگم عمرن اگه روزی فرا برسه که اغن کل فقیر و اشبه کل جائع و عکس کل عریان و اخذ دین کل مدین اینا اتفاق بیفته و بقیه هم همینجور و اصلح کل فاسد من امور المسلمین و اشفه کل مریض. گفت عمرن، ما خودمونم میدونیم که عمرن اگر چنین چیزی به ما داده بشه، ولی باید گنده دعا کرد. من میخوام یه حرف دیگه بزنم، میخوام بگم که به نظرم میاد این دعا از یک طرف ترسیمی و دورنماییه از جامعه ای که باید یک روزی بهش برسیم. این دعا رو باید با دعای افتتاح بفهمید که اونم گفته شده هر شب بخوانید. به نظر من اینا شوخی نیست. حالا بعضی از شماها توی تکالیفتون نوشتید که خوشتون میاد ما درباره دعاها حرف بزنیم. خب اینم خوشتون بیاد. حالا من احتمال میدم که به هیچ وجه اتفاقی نبوده، نمیتونم قسم بخورم، ولی احتمال میدم که به هیچ وجه اتفاقی نبوده که این دعا رو باید هر روز خوند، بلکه بعد از هر نمازی خوند. و این یک برای فهم عمیقش یک تکمله داره. تکملش دعای افتتاحی که بعد هر شب خوند. باید که نه، یعنی خوبه که هر شب خونده بشه. این دعای اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير الى آخر رو شما موقعی میفهمید و موقعی میفهمید که هر روز بعد از هر نمازی خوبه که این دعا رو بخونم، که هر شب با خودت بگی اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. واضحه که روزی اگر بخواد فرا برسه که بیماری، فقر، دین، گرسنگی، عریانی، همه اینا ریشه‌کن بشه، اون روز اون روزی نیستش ما به عنوان فرد مسلمان مثلا هرچی داریم خرج میکنیم. چون واقعیت اینه که بنده و شما و هممون هم هرچی داریم خرج بکنیم بازم اتفاق مهمی نمیفته. انگار میخواد بگه بس سیستم درست بشه. مثلا عرض میکنم اون دولت کریمه که بیاد، که البته لازمه دولت کریمه هم مردان کریم هستند که واقعا خرج کنن از عمرشون، خرج کنن برای دیگران، از پولشون، از مالشون، از جانشون خرج کنن برای دیگران. نه فقط هم پول، عمر خرج مهمتریه. کسایی هستن دور و بر ما که عمرشون رو برای ما خرج کردن، خرج کردن. بله لازمه یک دولت کریم مردان کریمند و زنان کریمه که با کرامت عمل کنن و زندگی کنن، ولی انگار خواهد بگه باید سیستم درست بشه. بنابراین این دعای اللهم اغن کل فقیر داره اشاره میکنه به دعای افتتاح. به نظر میاد شاید که اگه میخوای این حاجت اتفاق بیفته اینو بفهم. اون دولت کریم باید بیاد که توش اسلام و اهلش عزیز بشن و تو عز و بحل اسلام و اهله، تو ذل و بحل نفاق و اهله، و نفاق توش ذلیل بشه، جریان فکری سکولار توش ذلیل بشه. و ما اون وسط چی کاره باشیم؟ و جعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک. و ما در اون دولت جز به کسانی باشیم که ندا میدن مردم رو، دعوت میکنن مردم رو به سوی طاعت خدا و مردم رو رهبری میکنن به سوی راه خدا، سبیلک، سبیل خدا. ما این یه همچین جایگاهی رو در زندگیمون اشغال کنیم تو اون دولت کریمه. خب آیه قرائتی میگفت که دعا، میگفت این دعا حکمتش اینه که آدم باید گنده دعا کنه، چجوری جوری محکم دعا کنه که در این حال میدونه عمرن بهش نمیدن. من میخوام بگم که نه، بهش میدن به شرطی که درست معنیشو بفهمیم که این دعا داره میگه باید سیستم رو درست کنی هم علاوه بر خودت تا دعات مستجاب بشه. و به نظرم این تعریف لااقل به اندازه تعبیری که آقای قرائتی داره به نظر من معقول میاد، این تعبیری که من دارم از موضوع. اما من فکر میکنم یه نکته دیگه هم این وسط هست که بنده و آقای قرائتی، که بنده واقعا شاگرد کوچکی ایشون هم نمیشم، اگرچه به قول آقای فریپور یک شباهت اگر وجود داشته باشه، آقای فریپور همیشه میگه، میگه دو چیز هستن که در این جمهوری اسلامی در پنجشنبه ها هیچ وقت تعطیل نمیشن، یکی برنامه درس هایی از قرآن آقای قرائتیه، یکی کلاس های فلانی. من واقعا شاگرد کوچیک ایشونم نیستم، ولی چه اون تفسیر رو بگیریم چه این تفسیر رو بگیریم، یه تفسیر مشترک هم وجود داره و اونی که وقتی دعا میکنی دست کم به خدا نباید دروغ بگی، یعنی باید خواسته واقعی دلتو به زبون بیاری. دعا که با خدا رو که مسخره نمیخوایم بکنیم که، دیگه شما استادتر از این هستید که من بخوام در این مسائل مثال بزنم. خدا رو که مسخره نمیخوایم بکنیم که، نمیخوایم یه الفاظی بگیم و اصلا به معنیش کار نداشته باشیم، یا نمیخوایم یه معانی بفهمیم ولی اصلا تو دلمونی حرفا نباشه. این مسخره کردنه دیگه. شما خدا که سهله، با رفیقتون هم اینجوری حرف بزنی میگه مسخرم کردی، داری باش حرف میزنی و حواس اصلا یه جای دیگه هست، یه چیز دیگه، اصلا فکر نمی کنی چی داری میگی، چه در ضرب زدنه، حال ساده حواست هم باشه، داری بشه حرفی میزنی ولی تو دلت اصلا هیچ اعتقادی به این حرفا نداری، میگی فلانی تو اینجوری کن، خوبه اینجوری کنیم، اینجوری کنیم، اینجوری کنیم، ولی تو دلت خودت میدونی که هیچ اعتقادی به این حرفا نداری. این مسخره کردن طرف نیست. پس شرط سفرم این که چیزی رو دعا کنیم اینه که واقعا حق دلمون اینو بخواد. حالا یک بار دیگه از خودمون بپرسیم، حق دلمون میخواد که اللهم اغن کل فقیر یا نمیخواد؟ اصلا فکر میکنیم بهش دغدغمون هست؟ من همینو میخوام بگم، همین اصلا حرف همینه بسه. آقای قرائتی راست گفته، لازم نیست شما تو بزرگ و کوچیکی دعا اصلا خیلی قضاوتی بکنی. اون خدای بزرگ همه حاجت‌ها رو میده، چه حاجت‌های بزرگ و چه حاجت‌های کوچیک رو. فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. بله، ولی به نظرم اصل اساسی در این دعاها اینه که خودمون رو در ماه رمضان، در ماهی که شیاطین در قل و زنجیرند، دیگه خودمونیم و خودمون، دیگه خیلی نمیشه گفتش که شیطون گولم زد حواسم نبود. نه بابا، خودتی دیگه، همینی دیگه، ببین چی هستی. در این ماه رمضان از خودمون بپرسیم که مسئله گرسنگی گرسنگان، مسئله عریانی برهنگان، مسئله بیماری بیماران، مسئله مشکلاتی که در جامعه اسلامی وجود داره، فسادی که در کار مسلمون ها وجود داره، فسادهایی که وجود داره، مسئله بگید دیگه، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغض دین کل مدین، مسئله گرفتاری گرفتاران، اللهم فرج عن کل مکروب، مسئله اسرا، و و و اینا چقدر دغدغه دل ماست. حالا همه حرفا رو با هم دیگه قاطی کنم، مطمئن باشید امام عصر ظهور نمی کنه تا وقتی که اینا دغدغه دل ما نباشه. دغدغه دلمون باشه اقلن، یعنی با خدا صمیمانه بگیم واقعا خدایا من میخوام. و وقتی اینو میگیم طبیعتا در اعمال ما هم اثر میذاره دیگه. اقل وظایف خودمون رو در قبال دیگران در نظر میگیریم، آیه قرآن رو در نظر میگیریم که فی اموالهم حق للسائل والمحروم. حالا باز از این حرف من نتیجه گیری کودنانه نکنید، من نمیخوام بگم هر کی اومد کنار پنجره ماشین شما حتما 1000 تومان بهش بدید، ابدا این نیست. واقعیت اینه که من شخصا به این یقین رسیدم که خیلی از اینایی که میان تکدی میکنن به هیچ وجه آدمای فقیری نیستن، نه شغلشونه، من دیدم شما هم دیدید، با سرویس میان سر پستشون و سر پستشون با هم دیگه چاقو کشی میکنن و سلسله مراتب هایرارکی دارن که کی کجا کدوم چهار را بیسته و چقدر باید به بالاترشون بدن. واقعا من دیدم، خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله موسوی خرم آبادی، او در شبای قدر در مسجد با صدای بلند قسم میخورد، میگفت هر کسی رو که ما تحقیق کردیم از این متکدیان دیدیم که اینا متکدی نیستن، ولی میگفت شما به مسجد بدید، ما میریم میگردیم و پیدا میکنیم آدم هایی که به قول قرآن یحسب هم الجاهل و اغنیا. قرآن میگه شما ندونید، اصلا فکر کن اینا ثروتمندن ولی کباب ندارن بخورن، کباب که هیچی، زردالو هم ندارن بخورن. خربوزه که هیچی، نون هم ندارن بکنن بخورن. گفت فکر نون باش که خربوزه آب. اینا رو کی باید بگم؟ که به خودمون یادآوری کنیم. همه دردها، دردهای بزرگی که جامعه اسلامی داره. یه نکته دیگه هم راجع به این دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور بگم. خب من این دعا رو خیلی دوستش دارم. اینم بگم راجع بهش. یاد بگیریم از امام خمینی، از مرحوم ملا احمد نراقی، از علمای بزرگمون یاد بگیریم که در فهم متون دینی این مفهوم تشکیکی بودن رو، زوبراته بودن رو به عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیریم. در این دعا هم همینطور. اینقدر ظاهربین نباشید که اللهم اغن کل فقیر یعنی فقط فقر پول، البته اونم خیلی مهمه، ولی همه فقرها رو در نظر بگیرید. فقر سواد، فقر فهم دین. اینا هم هستن. شما وسیع نگاه کنید و دلتون برای همه اینها بسوزه. همه اینا رو از خدا بخواید. اللهم اشفی کل جائع. فقط گرسنگان شکم نیستند، گرسنگان معنویت هم هستن، گرسنگان عقلانیت هم هستن، گرسنگان دانش هم هستن، نیستن؟ اسیر فقط اسیر زندان نیست، اسیر نفس هم هست، اسیر تبلیغات ماهواره هم هست. اینا اسیرن. گرفتار فقط گرفتار اجاره خونه نیست، گرفتار تفکرات باطل هم هست، واقعا هست. الان فرصتش نیست در این باره صحبت کنیم، ولی من فکر میکنم به عنوان کسی که خب خیلی از آثار امام خمینی رو خوندم، از نوجوانی خوندم، خدا سلامتش بداره، یک جوانی بود در مسجد ما، من خب خیلی دوران سنم کم بود، اون سنش کمی بیشتر بود، الانم میبینمش جز مردان نیکه. اون میدید من در نوجوانی، میدید من به فلسفه و اینا خیلی علاقه دارم، نگران من شده بود یه وقتی. به زور از من خواسته بود که کتاب شرح دعای سحر امام خمینی رو حتما بخونم. و شما میدونید من اون سالهایی که این کتاب ها رو میخوندم 16، 17، 18، 19 نمیدونم همین روزا بود و با چه ولعی میخوندم و چقدر نمیفهمیدم و میخوندم و با چه پررویی میخوندم و با چه عشقی. میتونم با صمیمیت و با اطمینان بگم یکی از اساسی ترین آموزه هایی که امام خمینی یاد میده در کتاباش، در همه کتاباش، کتابای عرفانیش، همین درک تشکیکی بودن و زومراتب بودن تعالیم دینیه. همین سر و صلات رو شما ببینید، اغلب علمای اخلاق هم همین رو ما یاد میدن، عرفای اسلامی رو ما یاد میدن، سر و صلات همه کتاب همینه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم درجات داره. برای یه کسی همینه که لفظشو بگه، یه درجه بالاتر معنیشو میفهمه، یه درجه بالاتر معنی فلسفیشو میفهمه، یه درجه بالاتر نه تنها معنی فلسفیشو میفهمه، برهان فلسفیش هم میفهمه، یه درجه بالاتر به شهود میرسه، یه درجه بالاتر به فوق شهود میرسه. همینجوری از همین بسم الله الرحمن الرحیم عمیقا در عمیق میشه مطلب فهمید. و به همین دلیله که پیغمبر ما نه فقط مثل ما از قرآن بهره می برد، نه، هزار مقابل ما از قرآن، خود پیغمبر از قرآن بهره می برد، ائمه از قرآن بهره می بردند. فکر می کنید ائمه فقط برای اینکه الگویی برای ما بشن در ماه رمضان هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم می کردن، یا در روزهای دیگه هر 10 روز یک بار مثلا قرآن رو ختم می کردن؟ نه خیر، همون جوری که شما از قرآن چیز میفهمید و جلو میرید، اونها هم با هر بار خوندن قرآن جلو میرن. منتها جلو رفتن اونها کجا؟ جلو رفتن ما کجا؟ اونها از بند الفاظ گذشتن، پیامبر از بند الفاظ قرآن گذشته، ولی همچنان این الفاظ قرآن و این آیات قرآن او رو هی به جلو میبره. خب پس این نکته هم گفته باشم که وقتی به این آیات میرسیم، حالا زیادم اینوری قش نکنیم، دین رو با تمامیت خودش بفهمیم. گرسنگان انواع دارند، تشنگان انواع دارند، فقیران انواع میگن این درجات دارند، و ما باید نسبت به همه این درجات احساس درد بکنیم. چقدر سیم به ما میزنه. ما باید نسبت به همه این درجات احساس درد بکنیم به قدر فهم خودمون و به قدر درک خودمون. خب مشکلات زیاده خواهرانم برادرانم، جفا کردم اگر این جمله آخر رو نگم و این حدیث رو دیگه معنا کنم. مشکلات خیلی زیاده و ماه رمضان فرصت بزرگی است برای دعا. بارها براتون گفتم قرآن میگه و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب شما میگه منو بخوانید من جوابتون رو میدم. بعد میگه اون کسانی که از عبادت من استکبار میکنن با صورت به جهنم پرتاب خواهند شد. علامه این آیه فکر میکنم سوره شوراست، نه؟ فکر میکنم، حالا نمیدونم، شایدم زخرف، شایدم زمر، نمیدونم، اما حدود از همون اونجا هست، جزء 26 و 27 و دور و بر. بکنم زمر باشه. علامه در ذیل این آیه میفرمایند که این آیه داره به ما میفهمونه اصل اساس عبادت ها دعاست، مخ عبادت دعاست، لب لباب هر عبادتی دعاست، اصل نماز دعاست، اصل روزه هم دعاست، برای اینکه اینجا میگه ادعونی استجب لکم، بعد مطلب و سرایت میده به هر عبادتی، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. بنابراین معلوم میشه ماهیت و اون جوهره اصلی همه عبادت ها دعاست. که من همیشه به شوخی گفتم پس در انگلیسی بد معنا نکردن که همه عبادت و دعا و همه دارن میگن pray. البته اون از نفهمیشونه، ولی به هر حال بد معنا نشده. همه عبادت دعاست و ماه رمضان ماه دعاست. قدرتمندتر از این آیهی که گفتم اون آیه سوره بقره که دیگه ازش گذشتید، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اجیب و دعوت الداع اذا دعان. اون که دیگه حتما تو سوره بقره است. خب دعا کنیم، دعا کنیم برای مشکلات امت اسلام، دعا کنیم برای دلمون بتپه برای همه چیز. جمله ای که جفاس اگر نگم ماجرای سوریه است. بذارید فقط به یک با یک تعبیر و با یک کلمه بگم، اگر دشمنان ما توانسته باشند کاری کنند که دعا کردن ما و احساس ما در دعا اون روزی که برای سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه دعا می‌کردیم با امروزی که فتنه های دشمن رو در سوریه می‌بینیم، اگر تونسته باشن کاری کنن که احساس ما و دعای ما در طول این سالها تغییری کرده باشه، شک نکنید که در اون چیزی که بهش میگن جنگ نرم یه سنگر اومدن جلو در قبال هر کدوم از ما. این همون جنگه. اگر سالار این امت، اگر قهرمان این امت به صراحت این جمله رو به زبون نیاورده بود، من تازه شاید یه ذره احتیاط میکردم در گفتن این چیزی که الان دارم میگم. ولی این چیزی که دارم میگم حرف من نیست، حرف سید حسن نصرالله. دیدید که نمیدونم دیدید یا ندیدید، ولی من با فهم ناقصی که از عربی دارم سعی کردم تمام سخنرانی او رو در سالگرد جنگ 33 روزه بشنوم. دو سه تا شبکه ایران داشتن لایو اینو نشون میدادن، یکی العالم بود، یکی شبکه خبر بود. شبکه خبر که داشت ترجمه همزمان میکرد، العالم هم که داشت به زبون اصلی پخش میکرد. و اونجا گفت تمام ماجرای سوریه ماجرای جنگ 33 روزه است، تمامش همونه. شک نکنید که اصلا همونه. اونجا نتونستن ما رو شکست بدن، امروز تصمیم گرفتن از جای دیگه این ضربه رو بزنند. و چرا میگم تازه اگر سید حسن این حرف رو نمیزد، من تازه یه ذره فقط احتیاط میکردم برای گفتنش، حالا که دیگه اصلا احتیاط نمی کنم. شما همه شاهد بودید بعد از یکی از آخرین دعواهایی که در شورای امنیت بین نماینده روسیه و نماینده های غربی به اتفاق افتاد، دیگه ظاهراً موا پریشون نمیم. دیدید شما یا ندیدید یقه ها پاره، همه به هم فوش میدن. نماینده آمریکا که هر فوشی از دهنش در اومد به روسیه و چین گفت، نماینده روسیه هم دیگه دهنش در رفت، دیگه مثل ما که عصبانی میشیم میگه بذار بگم، خب بذار بگم. اینا همه شن رو بره، اینا یک ذره دنبال حقوق بشر نیستن. تمام مسئله سوریه انتقامی که میخوان از ایران بگیرن. سه مرتبه کلمه ایران رو تکرار کرد. همش همینه. و این حتی اگر نماینده روسیه همین حرف رو نمیزد، به نظر من از روز روشن‌تر بود. من با این حرف طبیعتا نمیخوام بگم که در سوریه هیچ خطایی اتفاق نیفتاده، هیچ بدی وجود نداره. درباره سوریه که سهله، درباره لبنانش هم اینو نمیگم، درباره ایرانش هم اینو نمیگم. خطا، ظلم، اشتباه وجود داره. ولی همه حرف بر سر اینه که اصلا صورت مسئله این نیست، ماجرا چیز دیگه است. دعوا بر سر خاورمیانه بزرگی که کاندولیزا رایس نتونست بذاتش. هر چقدر قابله و ماما آوردن این در نیامد. حالا دارن جور دیگری سزارینش میکنن. همه دعوا همینه. و امروز تمام قدرتشون رو جمع کردن. هر کاری میتونن میکنن، دارن میکنن. نه امروز، سالهاست دارن این کارو میکنن. من نمیخوام حرفای سیاسی بزنم، اگرچه برام تعجب انگیز بود که عده‌ای بسیار زیادی از شما در تکلیفاتون، یعنی برای از نگاه من بسیار زیاد، ابراز دلتنگی کرده بودید که من این اواخر دیگه کمی حرفای سیاسی کمتر میزنم. اگرچه یکی دو نفری هم بودن که شاید مثلا دو سه نفری هم بودن از میان همه شما 40 نفر که گفته بودن نه حرفای سیاسی کمتر بشه بهتره. حالا دقیق بگم شاید 4-5 نفر، ولی دست کم 10-12 نفر من الان میتونم اسم ببرم و تو ذهن اسم نمیبرم ولی تو ذهنم هستن که خیلی تأکید کرده بودن که اون مباحث سیاسی بیشتر بشه. و خب البته من بنا ندارم که زیاد حرف سیاسی بزنم. این مقداری که میگم باور بفرمایید مقداریه که اگر نگم وجدانم ناراحته. بعضی از دوستان ما اون نوار که میگم، اون سی دی یا اون فایل صوتی مربوط به رقائب و رزق رو فراهم کردن. من راستش خودم وقتی اون فایل رو گوش دادم خوشم اومد و از زحمت مطمئنن بیکرانی که کشیدن که از میان 2-3 ساعت چرت و پرتای من نیم ساعت حرف حساب در بیارن، واقعا ازشون تشکر کرد. ولی بذارید یه چیزی رو بگم. منم انسانم، افراط میکنم، تفریط میکنم، اینا واقعیتیه. اصلا خودمو تبرئه نمیکنم نسبت به این موضوع، ولی یه چیزی بهتون بگم خواهرانم، برادرانم، با تمام وجود دارم میگم، 2000 به نظر من ارزش نداره. 2000 ارزش نداره. دعوت به دین اونجایی که جایگاه سیاسی و اجتماعی خودتو پیدا نکرده باشی. بله البته من درک میکنم بهتر گاهی اوقات که ما حرفمون رو با تقیه بزنیم، حرفمون رو با سیاست بزنیم، با طرف یه جوری حرف بزنیم که خب بالاخره رم نکنه. ولی شما که دیگه اسبان چموش نیستید که بخواید رم کنید. با شما که دیگه میتونم راحت باشم. 5000 برام ارزش نداره. 5000 ارزش نداره. بخوام تمام قرآن رو حرف بزنم، اون جایی که به تنها حکومتی که میدونم حکومت حقه ابراز وفاداری نکنم، حکومت حقی که با تمام خطاهاش، با تمام مشکلاتش، با تمام وضعیت بنی اسرائیلی که باهاش مواجهه، خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی رو، خدا بیامرزتش، شاید این حرفو از او یاد گرفتم. ماه رمضان یاد اموات میکنیم دیگه، از مرحوم آیت الله موسوی یادم اومد، از مرحوم شریعتی داره یادم میاد. خدایا اللهم ادخل علیه اهل القبور السرور. ولی شاید اینو از شریعتی یاد گرفتم که میگفت پیام حسین در کربلا این بود، این که حج و ناتمام گذاشت و رفت به کربلا این بود که اگه در صحنه حق و باطل اجتماعت نباشی، هر کجا میخوای باش، چه بر سر سجاده نماز ایستاده باشی، چه بر سر سفره شراب نشسته باشی، هر دو یکیست. حالا هر دو یکیست یه ذره افراطیه، شما درستش کنید. ولی بنده به شما عرض میکنم زیادم فرقی نمیکنه. نشان به اون نشونی که قاتلین واقعی حسین کسانی بودن که عهد سجاده و نماز بودن. قاتلین همه ائمه ما همینجور.